تمدید مهلت ثبت نام در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان تا پایان روز جمعه 3 اردیبهشت.
فردا آخرین مهلت انتخاب رشته دکترای 1400
و جانباختن 388 بیمار کووید 19 در کشور در 24 ساعت گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، عصرتون بخیر. من سهراب دهخان به همراه همکارم
و من بیرانوند
خبرها رو از رادیو جوان به اطلاعتون میرسونیم.
مهلت ثبت نام در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان تا پایان روز جمعه 3 اردیبهشت تمدید شد. دانش آموزان علاقمند به شرکت در آزمونهای ورودی دبیرستانهای دوره اول و دوم متوسطه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 1400-1401 تا 25 فروردین فرصت داشتند تا به سامانه azmoon.medu.ir برای ثبت نام مراجعه کنند. قراره که امسال آزمون ورودی پایه 7 روز 20 خرداد و آزمون تکمیل ظرفیت پایه 10 هم 21 خرداد به صورت سراسری برگزار بشه. سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفته زمان ثبت نام آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های نمونه دولتی هم تا 7 اردیبهشت تمدید شده. آقای ثقفی اضافه کرده زمان برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی 18 تیر امساله.
مهلت انتخاب رشته آزمون دکترای 1400 فردا تموم میشه. سخنگوی سازمان سنجش از انتخاب رشته 31355 داوطلب تا صبح امروز خبر داده و گفته متقاضیان مجاز به انتخاب رشته تا ساعت 24 فردا فرصت دارن برای ثبت کد رشته محلهای انتخابیشون اقدام کنن. خانم زرینا میزی اضافه کرده 136665 داوطلب در آزمون دکترای 1400 مجاز شدند و بدون لحاظ ظرفیت دانشگاه آزاد امسال 12032 نفر در آزمون دکترای دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم پذیرفته خواهند شد. وی گفته متقاضیان علاقمند به انتخاب رشته‌های دانشگاه آزاد تا چهارشنبه 8 اردیبهشت میتونن به سامانه azmoon.org مراجعه و با دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته حداکثر 80 رشته محل رو انتخاب کنند. آزمون دکترای تخصصی نیمه متمرکز سال 1400 دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی جمعه 15 اسفند 99 در 110 شهرستان برگزار شد.
معاون حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش از حذف سرایداران و خدمتگزاران مدارس از طرح رتبه بندی معلمان در سال 1400 خبر داد. آقای احمدی لاشکی گفته طرح رتبه بندی فقط شامل معلمان رسمی و پیمانی مدرسه ها میشه و مشمول سرایداران و معلمان حق و تدریس و خرید خدماتی و سرباز معلم نخواهد شد. وی اضافه کرده سال هاست سرایداران مدارس مشمول افزایش حقوق و مزایای سایر کارکنان آموزش و پرورش نشدن و این وزارتخونه به دنبال افزایش حقوق این افراد از روش های مختلفه. وی این را هم گفته که پیشنهاد استخدام تعدادی از نیروهای خدماتی مدارس به مجلس داده شده اما نمایندگان مجلس به اون رأی موافق ندادن.
بهای برق برای عموم مردم از امروز 7% گران شد. مدیرعامل شرکت توانیر گفته فرصت 6 ماهه مشترکان پرمصرف برای کاهش مصرف برق هم امروز تموم شد. آیه متولی زاده گفته در قالب طرح برق امید فرصت 6 ماهه به مشترکان پرمصرف داده شد تا میزان مصرفشون رو کم کنن و به مشترکان خوش مصرف ملحق بشن.
مشترکین ما 3 گروه هم. گروهی که کم مصرف هستن اینها 100% تخفیف شامل حالشون میشه. یه تعدادی که اکثریت هستن گروه خوش مصرف میگیم که در حد الگوی مصرف مصرف میکنن اینها تنها 7% تغییر تعرفه خواهند داشت. یه گروهی هم هستن که پر مصرف هستن اینها علاوه بر اون 7% 16% دیگه بهشون تعلق میگیره که اینها از نظر تعداد کمند ولی خب مصرفشون زیاده و اتفاقا کاهش مصرف این دست از مشترکین خیلی راحت تره، یعنی با یه اقدامات خیلی ساده میتونن مصرفشون کاهش بدن. تعرفه‌های برق از گذشته و در حال حاضر پلکانی بوده و هست. این پلکانی مفهومش اینه که وقتی مصرف افزایش پیدا میکنه به نرخ‌های بالاتری برخورد میکنن و یه مزیت هم داره که اگر کاهش مصرف بدن با شیب تندتری صورتحسابشون کاهش پیدا میکنه.
آیت هرسلب مدیر عامل شرکت برق حرارتی هم گفت آغاز تابستان و اوج مصرف 2000 مگاوات به ظرفیت برق شبکه سراسری اضافه میشه.
برنامه‌ریزی که کرده بودیم این بود که از پیک سال قبل تا پیک سال 1400 بتونیم 2000 مگاوات ظرفیت عملی به ظرفیت موجود شبکه تو صرفاً تو نیروگاه حرارتی اضافه کنیم. میتونیم به این عددی که عرض کردم برسیم. امیدوار هستیم که بخشی از نیازهای مصرف رو در سال 1400 این 2000 مگاوات اسمی که من دارم عرض می‌کنم، این ظرفیت اسمی نیروگاه حرارتی به اصطلاح شبکه کمک بکنه که ما ان شاءالله مشکلی در سال 1400 تو پیک مصرف برق نداشته باشیم. و سرمایه‌گذاری بیشتری رو انجام میدادیم. میدونید برای هر 1000 مگاوات ما نزدیک 650 میلیون یورو باید سرمایه گذاری کنیم. عدد خیلی قابل توجهیه. عمده این سرمایه گذاری هم توسط بخش خصوصی صورت گرفته. ما الان طبق برنامه‌ای که داشتیم از شهریور ما تعمیرات نیروگاه‌ها رو هم تو نیروگاه دولتی هم نیروگاه خصوصی شروع کردیم. بنامون این بوده که بتونیم تا نیمه خرداد همه تعمیرات رو به اتمام برسونیم. الان نسبت به برنامه‌ای که داریم 8% عقب‌تریم.
نخستین رویداد ملی افق روشن به همت مرکز رسانه و فضای مجازی سازمان بسیج دانشجویی کشور و با رویکرد امیدآفرینی برگزار میشه. آقای صابری مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی بسیج دانشجویی گفته دانشجویان، طلاب و دانش آموزان تا 5 اردیبهشت مهلت دارند در این رویداد فرهنگی رسانه‌ای شرکت کنند.
مرکز رسانه و فضای مجازی بسیج دانشجویی رویدادی تحت عنوان رویداد ملی افق روشن برنامه ریزی شد، ناظر بر فراخوان ارسال آثار و تولیدات چند رسانه‌ای و محتوای فضای مجازی با رویکرد امیدآفرینی. با توجه به بیانیه گام دوم و اصول هفتگانه‌ای که در بیانیه گام دوم آمده بود، موضوعات برنامه ریزی شد: بحث استقلال و آزادی، علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، سبک زندگی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن. رویداد در قالب‌های 5 مکتوب، دیجیتال، تصویری، گرافیک و صوتی برگزار میشه. زمان ثبت نام ما نهایتاً تا 5 اردیبهشت ماه هست. بزرگواران میتونن به صورت فردی و به صورت گروهی ثبت نام بکنن. مهلت ارسال آثار 30 اردیبهشت ماه سال 1400 هست. اولویت مخاطبین ما دانشجویان هستند. البته ترتیبی اتخاذ داده شده که از طلاب و دانش آموزان هم ثبت نام انجام خواهد شد. این رو داشته باشیم و بعد از داوری در این 5 بخش و 5 قالب نفرات برتر و برگزیده اعلام خواهد شد. نظر بر این هستش ما بتوانیم هم در بحث معنوی و هم بحث مادی از برگزیدگان تقدیر و عمل بیاریم و عرضه بکنیم تولیدات رو در بستر فضای مجازی و استفاده مردم از این محصولاتی که تولید شده و ما بتونیم از ظرفیت‌های جوانان در تولید محصولات رسانه‌ای و تولید محتوای فضای مجازی استفاده بکنیم.
فقط با رعایت نکات ساده بهداشتی، با رعایت فاصله از هم و با ماندن در خانه و قطع زنجیره انتقال به تیم پزشکی کشور کمک کنید. کرونا را شکست می‌دهید.
در 24 ساعت گذشته 388 بیمار کووید 19 جانشون رو از دست دادن و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 67913 نفر رسید. بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 24886 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی و 3585 نفرشون بستری شدن. در حال حاضر 301 شهر کشور در وضع قرمز کرونایی، 95 شهر در وضع نارنجی، 45 شهر در وضع زرد و 7 شهر در وضع آبی قرار دارند. سخنگوی وزارت بهداشت ورود هر گونه ویروس جدید کرونا به کشور رو تکذیب کرده و گفته تنها نوع ویروس جهش یافته کرونا که وارد ایران شد کرونای انگلیسی بوده و دیگر انواع ویروس های جهش یافته در هیچ کجای کشور مشاهده نشده. ششمین محموله واکسن روسی اسپوتنیک وی به میزان 100 هزار دوز فردا به تهران منتقل میشه. دو هفته پس از ارسال پنجمین محموله واکسن اسپوتنیک وی به ایران، بامداد امروز ششمین محموله واکسن به میزان 100 هزار دوز تحویل نماینده سفارت کشورمون در مسکو شد. این محموله فردا با پرواز شرکت هواپیمای ماهان وارد تهران خواهد شد. دکتر نمکی وزیر بهداشت هم گفته از هفته آینده تولید واکسن اسپوتنیک با همکاری محققان روسی آغاز میشه و استان البرز تا پایان خرداد با این دستاورد یکی از صادرکنندگان واکسن کرونا در جهان خواهد بود.
آره، بسیار زیبایی که اتفاق افتاد، تولید داخل بود. در آینده فقط کشورهای واکسن خواهند زد که خودشون میسازند، بقیه دیگه معطل و آویزونن. ما خوشبختانه این کار رو به خوبی داریم دنبال میکنیم. پاستور ما امروز اعلامیه‌اش رو داد برای فراخوان ثبت نام فاز سوم مطالعه بالینی که ما با انتقال دانش فنی از کوبا داریم. ما در هفته دوم اردیبهشت ما این بحث واکسن مشترکمون رو که فاز کلینیکال 3 داره طی میکنه میرسه به حدی که بتونیم انشالله در حد انبوه‌تر وارد تزریق کنیم. واکسن برکت فاز 2 رو به خوبی سپری کرده، الحمدلله داره میرسه به حدی که ما فاز 3 رو فراخوان بدیم، مثل کاری که در ترکیه و در امارات چینی‌ها کردن، در خود چین، در خود روسیه خودشون انجام دادن که فاز 2 که تمام شد، فاز 3 رو در حد ماس واکسینیشن و واکسیناسیون عمومی دعوت کردن، مردم رو انجام دادن. با افتخار میگم که در هفته آینده یا هفته بعدش تولید مشترک اسپوتنیک وی با روسیه در همین استان راه اندازی خواهد شد. و من این رو به شما به جرأت بگم، ما در پایان بهار، یعنی در خرداد به بعد، یکی از تولید کننده های بسیار خوب واکسن جهان میشیم و انشاءالله به لطف پروردگار استان البرز در آینده نزدیک یکی از صادر کنندگان واکسن به جهان خواهد شد.
استاندار تهران هم گفته درباره تعطیلی 2 دیگر تهران، ستاد ملی مقابله با کرونا باید تصمیم بگیره. آقای محسنی بندپی در حاشیه جلسه ستاد مدیریت و مقابله با بیماری کرونا در استان تهران از افزایش تعداد مراجعان سرپایی، بستری و فوتی‌ها در این استان خبر داده. این در حالیه که دیروز غم‌انگیزترین روز تاریخ آرامستان بهشت زهرای تهران بود. با جان باختن 147 هموطن تهرانی بر اثر ابتلا به بیماری کرونا روز 31 فروردین سال 1400 در تاریخ 50 سالی بهشت زهرا به عنوان غم‌انگیزترین روز این آرامستان ثبت شد. به گفته آیه سعید خال، مدیر عامل سازمان بهشت زهرا، بیش از 27 هزار نفر از جان باختگان کرونا در کشور، یعنی حدود 40% در این آرامستان دفن شدند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان دیدار کرد.
رئیس مرکز آمار ایران از تورم نقطه 49.5% فروردین امسال خبر داده و گفته این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال 0.8% افزایش داشته.
ایران خودرو به علت افزایش نرخ بیمه قیمت جدید محصولاتش را 830 تا 850 هزار تومان گرانتر کرده. با تعیین و اعلام نرخ جدید بیمه نامه شخص ثالث خودرو در سال 1400، گروه صنعتی ایران خودرو نیز قیمت محصولاتش را مطابق با نرخ جدید بیمه نامه خودرو به روز رسانی کرده.
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از تشدید برخورد پلیس با موتورهای سنگین بدون پلاک و مجوز خبر داد.
روزنامه دیلی میرور نوشته آندرو، پسر ملکه انگلیس، به مناسبت سالروز تولد مادرش 2 قلاده سگ به ملکه الیزابت اهدا کرد تا جای خالی پدرش که 2 هفته پیش درگذشت پر بشه.
مقامات رژیم صهیونیستی خبرهای مربوط به انفجار مهیب در یکی از کارخانه‌های نظامی حساس تسلیحات سازی این رژیم رو به شدت سانسور کردند و از انتشار هر گونه خبری در این خصوص جلوگیری می‌کنند. این انفجار مهیب هنگام آزمایش رخ داد، اما خبرهای از طرفات این انفجار گزارش نشده. شاهدان از شنیده شدن صدای انفجاری مهیب و به هوا برخاستن ستونی از دود سرخ رنگ قارچی شکل در آسمان منطقه خبر دادند.
نشت تانکر حامل اکسیژن در محوطه بیمارستانی در ایالت مهاراشترا هند دست کم 22 نفر را کشت.
و سازمان هواشناسی برای امشب در بیشتر مناطق کشور از جمله در شمال غرب، مرکز، جنوب غرب و شمال شرق بارش فراکنده باران پیش بینی کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی از پرداخت 30 میلیون دلار از پولهای بلوکه شده ایران در کره بابت خرید واکسن کرونا خبر داده. آقای تنهایی گفته قرار شده بود 1 میلیارد دلار بدهی کره جنوبی به ایران به صورت نقدی پرداخت بشه، اما در عمل تا الان این اتفاق نیفتاده. از 3 سال قبل 7 میلیارد دلار پول فروش نفت ایران در دو بانک کره جنوبی بلوکه شده و از اون زمان تا کنون مذاکرات زیادی برای پرداخت این بدهی انجام شده.
خبر ورزشی.
سلام، عصر شما بخیر همه هنان خوبه. دور رفت از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب به پایان میرسه و در گروه سوم تیم استقلال ایران از ساعت 22:15 در جده برابر تیم الدحیل قطر سفارایی میکنه. در دیگر بازی امشب الاهلی عربستان با اشرطه عراق روبرو میشه. همچنین در چارچوب بازی‌های گروه نخست هم امشب الهلال عربستان با استقلال تاجیکستان و ای جی ام کای ازبکستان با شباب الاهلی امارات مسابقه میدن. ملکوش دسته 71 کیلوگرم وزن برداری بانوان کشورمان در آسیا ششم شد. در پنجمین روز از رقابت‌های وزن برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا در تاشکند، فروغ یونسی از ایران با مهار وزنه‌های 75 به 93 کیلوگرم در یک ضرب و دو ضرب و مجموع 168 کیلوگرم جایگاه ششم وزن 71 کیلوگرم آسیا را به خودش اختصاص داد. در همین چارچوب فردا در دسته 81 کیلوگرم حسین سلطانی و در 89 کیلوگرم کیانوش رستمی و علی میری برای کسب افتخار به رقابت با حریفان خود می‌پردازند. دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون بامداد فردا به تهران باز می‌گردد تا با بررسی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا فهرست بازیکنان تیم ملی را برای بازی‌های انتخابی جام جهانی در بحرین اعلام کند. تیم ملی ایران پیش از سفر به بحرین در جزیره کیش اردوی یک هفته‌ای را برگزار خواهد کرد. هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران از فردا آغاز می شود. طبق برنامه از ساعت 21 نساجی مازندران با سپاهان اصفهان، آلومینی مراک با پیکان تهران و نفته مرسی سلیمان با مصر رفسنجان دیدار می کنند. روز جمعه هم گلگهر سیجان از صنعت نفت آبادان پذیرایی خواهد کرد. معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس اعلام کرد دربی فقط در شرایط برابر برگزار میشه. ابراهیم شکوری گفت امیدواریم مسئولان سازمان لیگ برای برگزاری دربی تهران بهترین تصمیم رو بگیرن و مثل نیم فصل اول دربی پایتخت رو با بازی‌های برابر برای هر دو تیم برگزار کنن. شکوری گفت اگر این شرایط به وجود نیاد و عدالت و مساوات برقرار نشه پرسپولیس وارد دربی نخواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا حسام کاظم بازیکن اشرطه عراق رو به دلیل خطای خشن در بازی با استقلال ایران 3 بازی از همراهی تیمش محروم و 2000 دلار جریمه کرد. و خبر دیگه این که هشتمین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از امروز با حضور 28 کشتیگیر در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی آغاز شد. ملی پوشان خودشون رو برای شرکت در بازی‌های المپیک توکیو آماده می‌کنند. تندرست باشید.
فاطمه و امیر علی پرطرفدارترین و محبوبترین اسامی در بین خانواده‌های ایرانیه. بر اساس جدیدترین گزارش‌های سازمان ثبت احوال در سال گذشته در مجموع 538,970 نام برای دختران در سراسر کشور ثبت شده که فاطمه بیشترین فراوانی و بهار کمترین فراوانی رو در بین نام بانوان داشت. در سال قبل در مجموع 575,219 نام هم برای مردان در سراسر کشور ثبت شد که امیر علی بیشترین فراوانی و محمد مهدی کمترین فراوانی نام رو در بین نام مردان داشت.
از شما دعوت میکنیم نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو از این بخش خبری با پیامک به شماره 3611 ارسال کنید و به آگاهیتون میرسونم هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق تهران ساعت 21 دقیقه است. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی. بپرس اسمش چیه؟
ببخشید آقا. سلام، این ساید نیست، دو قلوه. اسمش هم دی پوینت، مدل مکس. این مدل تقریبا 30% بیشتر از ساید ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کمی داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیره‌هاش چه عالیان.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر دو قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت، شایسته خانه تو.
ذرت بذار، خواستم بذار. پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کرم های ضد آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
جایزه دوغ بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
یک دو سه هر بار بستنی سالار، بین این همه
بستنی سالار میهن، 15 جایزه 20 میلیون تومانی کمک هزینه سفر به همراه خانواده. قرعه کشی در پایان هر ماه، اولین قرعه کشی 31 فروردین. سفر تا سقف خوشی ها با سالار بستنی ها.
امتداد زندگی تو جاده های سرنده، جوون به تاز برو بپیش، دنیا بشه واسه دنه، دنیا بشه واسه دنه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال کنید.
خوانش یک جزء از قرآن کریم در هر روز از ماه مبارک رمضان بخشیه که در تمام شبکه‌های رادیویی از اولین روز این ماه عزیز آغاز شده و تا پایان این ایام هم ادامه داره و همراهان رادیو با توجه به زمان و فرصتشون میتونن با شبکه‌های مختلف همراه بشن.
این بخش در رادیو سبا با صدای استاد محمد حسین سبزعلی ساعت 23 هر روز تقدیم شما میشه.
به فیض 30 شب نور و دعا،
به حرمت لحظات عرفانی ماه مبارک رمضان،
هدیه آسمان به زمین را میگشاییم.
هر شب ساعت 23 ترتیل یک جزء از قرآن کریم با صدای استاد محمد حسین سبزعلی از رادیو سبا.
الف لام میم.
شبهای ماه مبارک رمضان،
هر شب قرائت ترتیل یک جزء از قرآن کریم.
رادیو سبا
در ایام پر از معنویت ماه زیبای خدا، ماه مبارک رمضان، رادیو جوان هم مثل خیلی از شبکه‌های رادیویی لحظات آسمانی افطار رو به صورت زنده در کنار شنونده‌هاش حضور داره
و ویژه برنامه قبول حق رو به همین مناسبت تقدیم اونها میکنه.
هر نفس عبادت و
هر عبادت
هست.
قبول حق،
قبول حق.
حسین خلیل نژاد هستم، تهیه کننده ویژه برنامه قبول حق، برنامه ویژه افطار ماه مبارک رمضان که از شبکه رادیویی جوان پخش میشه. گفتگو با میهمان، مستند مشاغل، گزارش از حرکت‌های همدلانه جوانان، پویش قبول حق با حضور چهره‌های ورزشی و هنری، کارشناس پزشکی، کارشناس مذهبی و پویش مناجات خوانی از جمله بخش‌هایی که در روز 31 فروردین ماه و در برنامه قبول حق از شبکه رادیویی جوان میتونید شنونده اون باشید.
شنیدی میگن یه نفر در فلان زمینه استعداد داره؟ این استعداد داشتن به چه معناست؟ یعنی اون فرد در انجام اون کار به خصوص چه تفاوتی با دیگران داره؟
فردا برنامه با هم حرف بزنیم رادیو سلامت در مورد این موضوع صحبت میکنه.
با هم حرف بزنیم.
تا حالا به این نکته فکر کردین که شما در چه زمینه‌ای استعداد دارین؟ اصلا تعریف استعداد چیه و چطور میتونیم اون رو در خودمون شناسایی کنیم؟ این موضوع برنامه با هم حرف بزنین در روز 31 فروردین ماهه. خوشحال میشیم که این برنامه رو بشنوید، در مورد نبوغ و استعداد بیشتر بدونید، ما رو در این برنامه همراهی کنید. من ملیحه کاظمی، تهیه کننده برنامه با هم حرف بزنیم از رادیو سلامت هستم. این برنامه هر روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:05 دقیقه به مدت 45 دقیقه پخش میشه.
با 324 انتخاب آسان است.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. بیش از این باید از دریای مرواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درسنامه نهج البلاغه به کارشناسی استاد حمید محمدی.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
عزیزان، طولانی ترین و کوتاه ترین خطبه ها کدومه؟ میگن از 241 خطبه نهج البلاغه طولانی ترینش خطبه قاصعه است که خطبه 192 است. در 11 صفحه حدوداً این خطبه جای گرفته و بعد از اون خطبه اشباحه، خطبه 91 در 9 صفحه و بعد خطبه قرا که خطبه 83 در 6 صفحه. اما کوتاه ترین خطبه نهج البلاغه همون خطبه های 59، 61 و 236 که حدوداً 1-2 سطره. اما نامگذاری خطبه ها، میگن از میان خطبه های نهج البلاغه فقط 4 خطبه توسط سید رضی رضوان الله تعالی علیه نامگذاری شده. همون خطبه شقشقیه که خطبه سومه، خطبه قرا که خطبه 83، خطبه اشباح که خطبه 91 و خطبه قاصعه که خطبه 192. در مورد جمع‌آوری خطبه هم خوبه یه نکته خدمت شما عرض کنم. در نهج البلاغه 241 خطبه ثبت شده، در حالی که خطبه و سخنرانی های امام علی علیه السلام خیلی بیشتر از اینه. مسعودی و مورخ معروف که بیش از یک قرن پیش از سید رضی زندگی میکرده مینویسه مردم بیش از 480 خطبه از خطبه های امام علی رو حفظ کردند و از آنها استفاده میکنن. مسعودی در مروج الذهب جلد 2 صفحه 419 این مطلب رو گفته. لکن چون معیار سید رضی در جمع‌آوری نهج البلاغه معیار بلاغت کلام بوده، بلیغترین خطبه ها رو سید رضی جمع‌آوری کرده، لذا به جای 480 خطبه‌ای که در اون زمان بوده فقط 241 خطبه رو ایشون جمع‌آوری کرده. از دوران زندگی امام علی علیه السلام با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطبه‌ای در نهج البلاغه نقل نشده، به خاطری که امام علی علیه السلام در این دوران بیشتر پیام رسول خدا رو به مردم میرسونده یا از قول ایشان سخن نقل می‌کرده.
جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
با اعلام ساعت 19 از پخش رادیو جوان دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان با عنوان قبول حق.